رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 22 اُوت که برابر است با 12 ماه مارچ، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
جریمه کامرس بانک آلمان از سوی وزارت عدلیه آمریکا به تعلیق درآمدن فعالیت‌های بانک جهانی در یمن و بروز اختلافات در صف طالبان در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان.
در کنار مشروع خبرها این گزارش‌ها را آماده نشر کردیم. اختلاف میان دو رهبر ارشد نظامی و سیاسی طالبان بر روند صلح، هشدار وزیر خارجه آلمان از فرستادن اسلحه بر اوکراین و ادعای حکومت نایجیریا مبنی بر مبارزه شهروندان خارجی علیه بوکو حرام در آن کشور. نظر رسمی ایالات متحده نیز در جریان گزارش ها به نشر می رسد. با ما باشید. ابتدا محمد احمدی و من صفیه حساس با مشروع خبرها.
سلام و صبح بخیر. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا به بانک کامرس بانک آلمان و بانک‌های همکار آن در آمریکا دستور داده تا حدود 1.45 میلیارد دلار بابت جریمه‌های تخطی از قانون تعزیرات آمریکا و به خاطر تقلب در چندین میلیارد دلاری در ضمانت‌های بانکی بپردازد. این وزارت در بیانیه پنجشنبه گفته است که کامرس بانک، دومین بانک آلمان، این عمل جرمی را پذیرفته و مسئولیت آن را به عهده گرفته است. این بیانیه حاکی است که کامرس بانک از آن کرده که دانسته و قصداً 263 میلیون دلار را از طریق سیستم مالی ایالات متحده از طرف تشبثات ایرانی و سودانی که تحت تحریم هستند انتقال داده است.
اعضای شورای امنیت ملل متحد پیشنهادی را مطرح کرده است که جامعه بین المللی پول، تجهیزات، سرباز و استخبارات را به نیروی 5 کشور افریقایی در جنگ با بوکو حرام فراهم می کند. کشورهای افریقایی بزرگترین کوشش بین المللی را برای شکست دادن بوکو حرام بعد از آن به خرج دادند که تندروان اسلامی بوکو حرام در جنگشان در نایجیریا فراتر از مرزهای آن کشور پیش رفته است. بوکو حرام تخمیناً 10,000 نفر را سال گذشته کشته و آن گروه به خاطر اختطاف بیش از 275 شاگرد دختر مکتب متهم است.
وزیر خارجه آلمان بر ضد تأمین سلاح به اوکراین برای جنگ علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه هشدار داده است. فرانک والتر اشتاین‌مایر روز پنجشنبه در واشنگتن گفت که چنین اقدامی ممکن به تشدید خطرناک و دائمی بحران بین کیف و مسکو منجر شود. آقای اشتاین‌مایر این سخنان را بعد از دیدارش با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده بیان کرد. وزیر خارجه آلمان همچنین پیش بینی کرد که فشار در داخل و بیرون ایالات متحده برای مسلح کردن اوکراین در صورتی افزایش خواهد یافت که شورشیان طرفدار روسیه به تصرف ماریوپول شهر بندری اوکراین تلاش کنند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. بیش از 20 گروه امدادی بین المللی به شدت از شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه انتقاد کردند و گفتند که آن شورا در اجرایی کردن 3 فیصله نامه خود که سال گذشته تصویب کرد ناکام بوده است. هدف آن فیصله نامه ها تقویت همکاری بشری با غیر نظامیان سوری گیر مانده در جنگ داخلی آن کشور بود. 21 سازمان امدادی بشری و حقوق بشری به قدرت های جهانی و جامعه بین المللی نمره ناکام دادند. این در حالی است که جنگ داخلی سوریه وارد پنجمین سال خود شده است.
یک دیپلمات ملل متحد میگوید که شورای امنیت و اتحادیه افریقا به جناح‌های مختلف سودان جنوبی وقت بیشتری داده تا توافق صلح را قبل از تحریم‌های احتمالی بر آن کشور نهایی سازد. سفیر انگولا در ملل متحد و رئیس این مذاکرات روز پنجشنبه گفت که آنها به خاطر این تصمیم را اتخاذ کردند که ایجاد انسجام وقت بیشتر می‌گیرد. با سلوا کیر رئیس جمهور سودان جنوبی و ریک ماچر رهبر شورشیان تا 5 ماه مارچ وقت داده شده بود تا مسائلی به شمول تقسیم قدرت را نهایی سازند، اما میانجیگران مذاکرات را برای یک روز دیگر به امید حصول توافق بین دو طرف تمدید کردند. به طور فوری معلوم نیست که به آنها چقدر وقت داده شده است.
سخنگوی رئیس جمهور روسیه شایعات اینترنتی مبنی بر خرابی وضعیت صحی ولادیمیر پوتین را رد کرد. دیمیتری پیسکوف با یک رادیوی روسی پنجشنبه گفت که رئیس جمهور روسیه کاملا صحتمند می باشد. پوتین از 5 مارس بدین سو در محضر عام دیده نشده است. اعلامیه کرملین مبنی بر تعویق افتیدن سفر آقای پوتین به قزاقستان شایعات را مبنی بر خرابی وضعیت صحی او در اینترنت ایجاد کرد.
فعالیت‌های بانک جهانی در یمن در ادامه مسدود شدن سازمان‌های بین‌المللی و سفارتخانه‌های کشورهای غربی و عربی در صنعا پایتخت آن کشور به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که در اثر بکارگیری گاز اشکاور و تیراندازی هوایی توسط شورشیان شیعه در برابر مظاهره کنندگان مخالفان، یک نفر کشته و 7 دیگر زخمی شد. هزاران تن در شهر مرکزی بیدا در اعتراض به تصرف قدرت توسط شیعیان حوثی آن کشور دست به اعتراض زدند.
در اثر حمله تندروان مزنون الشباب بر اقامتگاه رئیس پیشین پارلمان سومالیا در شهر بیدوا 12 تن کشته شد. بر اساس گزارش خبرنگار صدای آمریکا، تندروان نخست یک موتور بمب‌گذاری شده را در بیرون اقامتگاه شریف شیخ حسین شیخ عدن انفجار داده و سپس دست به تیراندازی زدند. در این حمله به رئیس پیشین پارلمان سومالیا کدام آسیبی نرسیده است.
وزیر خارجه ترکیه میگوید که مسئولین امنیتی آن کشور یک کارمند استخبارات یک کشور خارجی را به ضمن کمک به 3 دختر بریتانیایی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه بازداشت کردند. مولود چاووش اغلو که فرد بازداشت شده گفت که فرد بازداشت شده برای ادارات استخباراتی یکی از کشورهای عضو ائتلاف مبارزه علیه گروه دولت اسلامی به رهبری آمریکا کار می‌کرد. وزیر خارجه ترکیه هرچند آن کشور را مشخص نساخت، اما گفت که فرد بازداشت شده کارمند استخبارات آمریکا و یا کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیست. 3 دختر نوجوان بریتانیایی ماه گذشته با عبور از خاک ترکیه به سوریه رفته و با گروه دولت اسلامی پیوستند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا دو خبری از افغانستان داریم. حدود 15 میلیون افغانی پول معاشات استادان و کارمندان پوهنتون ننگرهار در نزدیکی آن پوهنتون پنجشنبه سرقت شد. در این رویداد دو محافظ موتر انتقال معاشات نیز زخم برداشته و سارقین قادر به فرار شدند. 3 ماه قبل نیز حدود 800 میلیون افغانی پول بدل اعاشه محصلین پوهنتون ننگرهار در نزدیکی آن پوهنتون سرقت شد. این رویداد در 2 کیلومتری پوهنتون در مربوطات ولسوالی سرخرو در مسیر شاهراه کابل جلال آباد رخ داده است.
و خبر آخر این که اختلافات شدید بین دو رهبر ارشد گروه طالبان سبب ایجاد موانع برای آغاز مذاکرات صلح بین آن گروه و حکومت افغانستان شده است. خبرگزاری رویترز با نشر گزارشی میگوید که اختر محمد منصور یکی از رهبران سیاسی ارشد طالبان طرفدار آغاز مذاکرات با حکومت افغانستان بود، اما عبدالقیوم زاکر قمندان نظامی طالبان که قبلا در گوانتانامو زندانی بود با هر گونه مذاکره با حکومت افغانستان شدیداً مخالف است. در این گزارش به نقل از گروه طالبان تذکر رفته که این دو رقیب دیرینه برای حل اختلافاتشان اخیراً با هم دیدار کردند. گزارش میافزاید که عبدالقیوم زاکر در این مذاکره با حکومت افغانستان را زیای وقت خوانده است. گزارش همچنین به نقل از یک قمندان گروه طالبان نگاشته که مقامات پاکستانی خواستار رفع اختلافات داخلی در صفوف طالبان پیش از آغاز مذاکرات با مقامات افغان شدند. این بود مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز، شما به زودی شنونده برنامه ها و گزارش های اختصاصی و نظریات کارشناسان امریکایی و بحث های داغ در مورد سفر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به واشنگتن خواهید بود. ما در گزارش‌ها تفاوت‌ها میان سفر اشرف غنی و حامد کرزی، تفاوت میان سخنرانی‌های این دو رهبر در کنگره ایالات متحده و تلاش‌های رئیس جمهور غنی برای احیای روابط با واشنگتن را به سمع شما خواهیم رساند. همچنان جریان سخنرانی های مقامات افغان در واشنگتن را به صورت زنده از امواج رادیو آشنا، فیسبوک و وبسایت ما بخوانید و بشنوید.
شنونده های عزیز و اکنون هم توجه کنید به نشر گزارش ها. چند روز پس از نشر خبرها در مورد تمایل طالبان افغان به مذاکرات صلح، نمایندگان ارشد این گروه به اسلام آباد سفر کرده اند تا در مورد گامهای بعدی مباحثات سری داشته باشند. اما خبرهای از ایجاد اختلاف میان دو رهبر ارشد نظامی و سیاسی طالبان بر موفقیت آغاز روند صلح سایه افکنده است. از سوی هم حکومت افغانستان میگوید در بدل صلح حاضر به از دست دادن ارزش‌های به دست آمده در سال‌های پسین نیست. و مطلب این رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
مقامات بلندپایه حکومت افغانستان از چراغ سبز و تمایل طالبان به مذاکرات صلح خبر می‌دهند، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده اختلاف میان اختر محمد منصور، رهبر سیاسی گروه طالبان که طرفدار مذاکرات صلح است، و عبدالقیوم ذاکر، فرمانده ارشد نظامی آن گروه و زندانی پیشین گوانتانامو، آغاز این مذاکرات را یک بار دیگر با شک و تردید مواجه ساخته است. پاکستان بر حل اختلافات دو چهره مطرح رهبری طالبان تاکید دارد و پیام پاکستان به آنان رک و پوسکنده این بوده که دو رهبر ارشد طالبان باید به اختلافاتشان پایان دهند یا اینکه مذاکرات هرگز آغاز نخواهد شد. با این همه کم از کم جهش در این مسیر ایجاد شده و منابع متعدد هم در افغانستان و هم در پاکستان آن را تایید کردند. احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، میگوید که مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز خواهد شد.
ما انشاءالله قریب شاهد تغییرات خواهد بودیم و تمایلات خیلی زیاد از طرف طالبان وجود دارد که بیاین سر میز مذاکره. امیدوار هستیم که انشاءالله ماه بعدی ما شاهد پیشرفت‌های قابل ملاحظه در قسمت صلح باشیم.
اما اجمل عابدی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا گفت که هیچ گونه تماس مستقیم با آن گروه تا حال نداشته است.
دولت افغانستان صحبت ها و مذاکرات را با پاکستان انجام داده. ما امیدوار هستیم که گامای اساسی طرف صلح برداشته خواهد شد. حکومت افغانستان تا به حال هیچ مذاکره با طالبان انجام نداده و موقف ما در این باره واضح هست. وقتی که مذاکرات صلح آغاز میشه، تمام مسائل با مردم گفته خواهد شد و روند مذاکرات هم به اساس خواسته و آرمانهای مردم به پیش خواهد رفت.
آقای عابدی تصریح کرد که حکومت افغانستان حاضر نیست در بدل صلح ارزش‌های به دست آمده در سال‌های پسین را قربان کند. در هفته جاری دانیل فیلدمن، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد اسلام آباد شد تا در مورد احتمال مذاکرات صلح صحبت کند. مقام‌های نظامی پاکستان آن موضوع را تایید کردند. شماری از آگاهان نیز تلاش‌های اخیر صلح را به دلیل میانجیگری پاکستان و چین امیدوار کننده تلقی می‌کنند، چون به باور آنان تهدید پاکستان جدی است که اگر طالبان با حکومت افغانستان مذاکره نکنند، آنان را دستگیر و یا از پاکستان اخراج خواهد کرد. اما ادریس رحمانی، تحلیلگر افغان در ایالات متحده، با ابراز خوشبینی موفقیت آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان افغان را منوط به عدم کسب پشتیبانی یک کشور دیگر از رهبران و اعضای ناراضی طالبان از مذاکرات صلح میپندارد.
تا حال من نمی‌بینم که شورش از کدام کشور دیگه این حمایت سیاسی و مالی را تانسته باشه که به دست بیاره. کوشش‌های بسیار جدی در راه است. کسایی که از این روند گفتگو و معامله سیاسی که قرار است اجرا شود منفعت به دست نمیارن، اینا کوشش میکنن تا حد امکان به شکل از اشکال این بحران رو نگاه کنن. در صورتی که ما بتونیم با پاکستان کنار بیاییم، من فکر میکنم بسیار با مشکل این گروپ های شورشی میتونن از کدام کشور دیگه این مقدار حمایت نظامی و مالی را به دست آورده بتونن تا بتونن شورش زنده نگاه کنن. بنابراین چانس از اینکه شورش در هم کوبیده شوه و از بین بره بسیار زیاد میشه.
آقای رحمانی حمایت پاکستان را از روند صلح حیاتی پنداشته و به این باور است که در صورت قطع حمایت پاکستان از طالبان، اختلاف میان رهبران ارشد آن گروه به هر اندازه‌ای که شدید باشد نمیتواند سد راه آغاز مذاکرات صلح گردد. از جانب دیگر، خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قول یک دستیار ارشد رئیس جمهور غنی نگاشته که اگر خواسته های طالبان مبنی بر خروج کامل نیروهای خارجی و تطبیق تفسیر سختگیرانه قوانین اسلامی در افغانستان تغییر نکند، روز اول مذاکرات میتواند روز آخر مذاکرات صلح باشد.
صدای امریکا آشنای شما.
فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان از فرستادن اسلحه به اوکراین از بیم این که مبادا منازعه را در شرق این کشور گسترده کند و از کنترل خارج شود هشدار می دهد. او همچنان می گوید فرستادن نامه سناتوران جمهوری خواه به ایران ممکن سبب شود مساعی برای جلوگیری از ساخت اسلحه اتمی توسط این کشور را صدمه بزند. برگردان گزارش رویترز را در این رابطه از عبدالواجد عادل می شنوید.
فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه موقف خیش را در برابر رای حل نظامی برای ختم بحران اوکراین در حال بیان داشت که مصروف دیدار 3 روزه از ایالات متحده می باشد. او که در مرکز استراتژیک مطالعات بین المللی در واشنگتن صحبت می کرد، بعد از دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که فرستادن اسلحه به اوکراین می تواند منازعه را از کنترل خارج سازد. من می دانم که مردم چرا می خواهند این منازعه به زودی ختم شود، اما باید سنجش کنیم که از لحاظ نظامی وضع به چه منوال است. در قضیه اوکراین هرگاه اسلحه به این کشور فرستاده شود، در این صورت ممکن این کار نحوه منازعه را به یک سمت دیگر تحول دهد و یا از کنترل خارج سازد. ممکن ما مواجه به این شویم که این منازعه رو به گسترش شود. ممکن نیروهای اوکراین و روسیه را مقابل هم بسازد. در این صورت این کار به نفع هیچ جناح حتی خود اوکراین نخواهد بود. در حالی که هم حکومت و هم شورشیان در شرق اوکراین یکی دیگر را به تخلفات از آتش‌بس شکنن در ماه گذشته متهم کردند، رئیس جمهور باراک اوباما و رهبران اروپایی در برابر این منازعه که جان 6000 نفر را گرفته است راجع به قدم‌های بعدی خیش در برابر این کشور غور می‌کنند. شتاین مایر گفت فشار برای مسلح ساختن اوکراین در صورتی که مظالم جدایی طلبان طرفدار ماسکو افزایش یابد فزونی خواهد گرفت، خاصتا در ماریوپول که یک شهر بندری در جنوب شرق اوکراین است. کنترل این بخش صنعتی به شورشان فرصت خواهد داد تا یک دهلیز را به شبه جزیره کریمه که آن را روسیه سال گذشته از زمینه خاک خود ساخت بسازد. شتاین مایر گفت هرگاه چنین کاری صورت گیرد همه به یک موقف جدید خواهند بود و موافقات منسک از آن و بعد اساس پروسه جاری نخواهد بود و استراتژی که اتخاذ شده است کارا نخواهد بود. روز سه‌شنبه اردوی اوکراین گفت که شورشیان در شهر اشغال شده دونسک با وجود آتش بس ماه گذشته اسلحه و مهمات جمع‌آوری میکنند. در جریان خطابش شتاین مایر همچنان روی موضوع نامه فرستاده شده به ایران از جانب 47 سناتور جمهوری خواه نیز صحبت کرد، چنانچه در این نامه به ایران هشدار داده شده که توافق حاصله در نتیجه مذاکرات تا وقت ارزش خواهد داشت که رئیس جمهور روی قدرت است. او گفت ایران ممکن بگوید آیا در پیشنهاداتتان صادق بوده می توانید؟ در صورتی که 47 سناتور با ما می گوید که حکومت به هر چیزی که موافقه کند ما سرانجام آن را روی میز مذاکره دور می کنیم. تا این اندازه این مسئله کوچک نیست که ما روی آن بحث می کنیم. این یک موضوع سیاست داخلی ایالات متحده است. از این رو نمی خواهم در این باره از بیرون مداخله کنم، اما در صورتی که از من می پرسید که این کار مفید یا مضر است، در این صورت من خواهم گفت که به طور یقینی این موضوع نمی تواند رسیدن به توافقاتی را که به دست آوردن آن آسان نیست ممکن سازد. قصر سفید نامه فرستاده شده را یک عمل ناعاقبت اندیشانه و غیر مسئولانه خوانده است. رهبر مذهبی ایران بعد از نشر نامه گفت وقتی یک اندازه پیشرفت صورت میگیرد، در این صورت امریکا در موقفش سختگیرتر و قائمتر می شود. فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان در مورد اوضاع عراق گفت هرگاه به عراق امروز نگاه کنیم، خطر دولت اسلامی هنوز پابرجاست، اما از آنچه در این روزها با وقوع می پیوندد چنین معلوم می شود که این گروه بالادستی و موفقیت‌های نظامیش را از دست می دهد. تا حال بمباری‌های ایالات متحده سبب شده است که از پیشرفت گروه دولت اسلامی جلوگیری شود و نیروهای عراقی، ملیشه‌ها و پیشمرگه‌های کردی توانستند بخش‌های از خاک عراق را دوباره پس بگیرند، ولی گروه دولت اسلامی هنوز سلطه خود را بر قسمت اعظم جایی که گرفته است حفظ کرده است.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394. منتظر باشید.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
هرچند رشد اقتصادی کشورهای آمریکایی سیر سعودی را می‌پیماید، اما اقتصاد السالوادور، گواتیمالا و هندوراس با رکود روبروست. دلیل رکود اقتصادی این سه کشور میزان بلند جرایم، سطح پایین آموزش، فساد اداری و میزان پایین سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. طی یک دهه آینده حدود 6 میلیون جوان از کشورهای آمریکای مرکزی در جستجوی فرصتهای کاری در بازارهای کار از قبل اشباع شده خواهند بود که این خود اقتصاد آن سه کشور را با آزمون جدید مواجه می سازد. رئیس جمهور براک اوباما به منظور تشریک مسایی با السالوادور، گواتیمالا و هندوراس به خاطر مقابله با آزمون رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای کاری از کانگرس $1 میلیارد تقاضا نموده تا به رهبران کشورهای آمریکای مرکزی در ایجاد اصلاحات دشوار و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رسیدگی به آزمونهای امنیتی، اقتصادی و حکومتداری کمک کند. ایالات متحده می تواند در راستای ترویج رفاه و فرصتهای منصفانه تر اقتصادی یاری رساند. رهبران هر سه کشور آمریکای مرکزی بر همکاری روی سه بخش توافق نمودند. بخش اول تأمین امنیت است که منجر به ایجاد ثبات سیاسی و رفاه اقتصادی می گردد. ایالات متحده می خواهد تا السالوادور، گواتیمالا و هندوراس را در بهبود امنیت عامه در مناطق مختلف آن کشورها و تعقیب عدلی موثرتر شبکات جنایتکار فراملیتی کمک کند. حکومتداری خوب یک بخش اساسی رویکرد جدید ایالات متحده در قبال آمریکای مرکزی است. با حکومتداری خوب مصارف ادارات دولتی، فعالیت محاکم، جمع‌آوری مالیات و سایر وظایف حکومت باید تا حد ممکن شفاف و عادلانه باشد تا اعتماد مردم احیا گردد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده در سفر اخیرش به آمریکای مرکزی گفت قربانیان جرائم باید بدانند که مجرمین به عدالت کشانیده می شوند. شهروندان و تشبثات باید باورمند شوند که نظام حقوقی به نفعشان کار می کند، نه علیه آنان. سرانجام به سرمایه گذاری بیشتر توسط سکتور دولتی نیاز است، حتی اگر این اقدام با کمک های بین المللی صورت گیرد تا به نیازمندی های اقتصادی رسیدگی شود. اقتصاد کشورهای آمریکای مرکزی تنها با جذب سرمایه گذاری بین المللی سکتور خصوصی و تشویق شهروندان آن کشورها برای سرمایه گذاری در داخل کشورهایشان می تواند رشد کند. این تلاش مستلزم وضع قوانین و مقررات روشن، فضای امن برای سرمایه گذاران، ایجاد محاکم برای حل منصفانه دعواهای حقوقی، تلاش‌های جدی برای ریشه کن ساختن فساد اداری، حفاظت از حق مالیت معنوی، سازمان‌های قوی جامعه مدنی و ایجاد شفافیت می باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت پیش از آن که به خشونت و فقر اجازه داده شود که کشورهای آمریکای مرکزی را فرا گیرد، هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد محیط مرفه و امن در حال حاضر در آن کشورها کمتر است. با ایجاد توازن در کمک‌های خارجی ایالات متحده در بخش‌های رفاه، حکومتداری و تأمین امنیت ما می‌توانیم کشورهای آمریکای مرکزی را در یک مسیر بهتر قرار دهیم. ایالات متحده متعهد است تا کشورهای آمریکای مرکزی را کمک کند که بخش از ظهور نیمکره غربی باشد، نه مجزا از آن.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/VOA.
و این هم آخرین گزارش این برنامه. یک منبع حکومت نایجیریا میگوید که شهروندان بریتانیا، آفریقای جنوبی و اوکراین در شمال شرق آن کشور آمدند تا قوای نظامی در حال جنگ با گروه بوکو حرام را آموزش دهند. این منبع در حال این بیانات را ابراز داشت که گزارش های مبنی بر ظاهر شدن نبرد پیشینه های سفیدپوست در منطقه برای یک کمک قوای نظامی آن کشور نشر شده است. برگردان گزارشی را در این رابطه از سید ظفر هاشمی میشنوید.
یک منبع در حکومت نایجیریا میگوید که مشاورین خارجی همراه با تجهیزات نظامی که آن کشور از آفریقای جنوبی، روسیه و اوکراین خریداری کرده برای مبارزه علیه شورش بوکو حرام به نایجیریا آمده است. این منبع به شرط عدم افشای نام به صدای آمریکا گفت که نایجیریا تانک ها، لاری ها، لوازم ساخت پل و طیاره را به تازگی خریداری کرده است. او گفت که خارجی ها مسلحند و در مرکز ایالت شمال شرقی برنو کار میکنند. این ایالت شاهد بدترین تلاش های بوکو حرام بوده است. جاناتان گودلک، رئیس جمهور نایجیریا، روز چهارشنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که رفتن سربازان خارجی به شمال شرق کشورش نیاز بود، زیرا زمان کافی برای آموزش دهی قوای نایجیریایی وجود نداشت.
We buy some of this equipment. And ordinarily when you buy new equipment, you have a time that you train your local people so that they will be very very conversant with it.
آقای گودلک گفت ما بعضی از لوازم را خریداری میکنیم و معمولا وقتی شما لوازم را خریداری میکنید نیاز به زمان داره تا مردم محل را برای کارگیری آن آموزش دهید و این فرصت را به خاطر فعالیت های شدید بوکو حرام نداریم. یک منبع حکومت نایجیریا گفت که آموزش دهندگان شاید بین 2 تا 3 هفته منطقه را ترک کنند، اما با رسیدن لوازم تازه آموزش دهندگان تازه نیست به کشورش می آیند. کمیشنری بریتانیا گفت که از عملیات شهروندان آن کشور در شمال شرق نایجیریا آگاهی ندارد، اما سربازان آن کشور قوای نظامی نایجیریا را مساعدت می کنند. سفارتخانه های اوکراین و روسیه در مورد این خبر واکنش نشان نداده است. لولو نگونی، سفیر آفریقای جنوبی در نایجیریا گفت که از فروش سلاح که در این تازگی به نایجیریا آگاهی ندارد، اما کشورش در گذشته به نایجیریا سلاح به فروش رسانده است. دیوید سونومیو، پژوهشگر امنیتی در آفریقای جنوبی، میگوید که استخدام نیروهای خارجی توسط نایجیریا حتی به خاطر آموزش دهی نظامی ها نشان میدهد که حضور قوای خارجی در خاک آن کشور چقدر موضوع حساسی می باشد. فکر میکنم که اتکا به شرکت های خصوصی برای انجام وظایف نظامی متفاوتر از توافقی است که میتواند پیامدهای سیاسی پیش از برگزاری انتخابات در داخل یک کشور داشته باشد. آقای جاناتان ابراز امیدواری میکند که تندروان بوکو حرام را از شهرها و روستاهای ایالت شمال شرقی یوبی تا هفته آینده و از ایالت برونو تا 3 هفته آینده بیرون سازد.
فشرده خبرها. وزارت عدلیه ایالات متحده به بانک کامرس بانک آلمان و بانک‌های همکار آن در آمریکا دستور داده تا حدود 1.45 میلیارد دلار بابت جریمه‌های تخطی از قانون تعزیرات آمریکا و به خاطر تقلب چندین میلیارد دلاری ضمانت‌های بانکی بپردازد. اعضای شورای امنیت ملل متحد پیشنهادی را مطرح کرده است که جامعه بین‌المللی پول، تجهیزات و سرباز و استخبارات را به نیروی 5 کشور آفریقایی در جنگ با بوکو حرام فراهم می‌کند. وزیر خارجه آلمان بر ضد تامین سلاح با اوکراین برای جنگ علیه جدای طلبان طرفدار روسیه هشدار داده است. بیش از 20 گروه امدادی بین‌المللی به شدت از شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه انتقاد کردند و گفتند که آن شورا در اجرای کردن سه فیصله نامه خود که سال گذشته تصویب کرد ناکام بوده است. هدف آن فیصله نامه ها تقویت همکاری بشری به غیر نظامیان سوریه گیر مانده در جنگ داخلی آن کشور بود.
شنونده های عزیز، بخش اول برنامه دری رادیو آشنا در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با مطالب تازه خبری در خدمت قرار خواهیم گرفت. همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان میکنند. با رادیو آشنا باشید.